حمدنا كل معاني
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
باز ما چون دوستان عمدتاً جدیدن و جلسه قبل عملاً هم یه اتفاق افتاد که تشریف نداشتن عده زیادی از دوستان، من یه اشاره به مطالب جلسه قبل کوتاه میکنم و بحث رو ادامه میدیم انشاءالله. چرا؟ حالا من فکر کنم یه یادآوری بکنم میرسم هم به همون مطلب. تو جلسه قبل چون راهپیمایی هم بود، ما عملا یه بخشی از وقت رو مجبور شدیم زودتر بریم که راهپیمایی برسیم. ببینید رفقای عزیز، ما موضوع بحثمون فقه فرهنگ و روابط اجتماعی. این کلمه فرهنگ رو اگر حذف کنیم، فقه روابط اجتماعی یکی از زیر موضوعات علوم اجتماعی میشه. و اگر بخوایم پیشینه انسانیشو بررسی کنیم، میریم تو حوزه روانشناختی. و اگر بخوایم مبادیشو بررسی کنیم، میریم تو حوزه فلسفه اعتباریات و فلسفه علوم انسانی. همه این عرصه ها هم در غرب مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. یعنی ما با کسانی مواجهیم الان که این اشخاص عمدتاً، در جلسه پیش من برخی از عبارات این آقایون رو در تعریف فرهنگ اشاره کردم، با اشخاصی مواجهیم که این اشخاص تو سابقه تحصیلی تحقیقاتی خودشون هم یک متخصص حوزه فرهنگ ابتدا نبودن، یعنی تحصیل کرده حوزه فرهنگ نیستن. این آقا انسانشناس بوده، روانشناس بوده، جامعه شناس بوده، بعد حوزه تخصصی مطالعاتی خودش رو اوورده شیفت کرده به مسئله فرهنگ، روابط اجتماعی یا از این مقوله ها، شروع کرده مطالعاتی رو انجام داده. ما با این واقعیت مواجهیم، یعنی همین توضیح من نشون میده که موضوع فرهنگ خودش موضوع نوعه. جلسه پیش گفتم اگه فرض کنیم که ظاهرن اینطوریه، حالا آقایون محققین حوزه فرهنگ هم در جلسه هستن و اونها اطلاعاتشون توی این زمینه میتونه از ما بیشتر هم باشه، اما ظاهرا از مهمترین اشخاص در حوزه بررسی های فرهنگی و موضوعات مرتبط با فرهنگ مثلا این آقای ادوارد تیلور معروفه. اگر این رو جزو اولین ها یا اولین کس یا مهمترین کس یا از مؤثرین ها بدونیم، ایشون خب رشته تخصصی خودش فرهنگ نبوده، یا اصلا قبل از او چیزی به نام فرهنگ به عنوان یک موضوع آکادمیک به این شکل مطرح نبوده. تقریبا بله دیگه جانم، بگم اگر چیزی هست بفرمایید. آره. خب من نگاه هم میکردم، حتی کسانی که سعی کردن مؤثرین حوزه‌های علوم انسانی و حوزه‌های فرهنگ و علوم امور فرهنگی علمی رو مورد در واقع کنکاش قرار بدن، زندگی نامه رو آوردن، آثار رو آوردن، همه به گرایش‌های انسانشناسانه ایشون اول اشاره کردن که بعد منتهی و منجر به ورود به حوزه فرهنگ شده. بعد هارت همینطوره، ویسلر همینطوره، زیادن دیگه، حالا آقایون زیاد. کما اینکه محیط تحقیق ما توی غرب تو این موضوع بین حدود خدمتتون عرض کنم سال 1870-71 تا حدود سال 1947 مثلا که یه دوران طلایی به خاطر از جهت حجم و کثرت آورده توی این مفاهیم پایه مسئله فرهنگی. مسئله نوعه، رشته تخصصی آکادمی که تعریف شده مبتنی بر یه سری منطقه های حرکتی نیست، اما موضوع بسیار پرثمره. یعنی از جهت قهقرای مسئله که ما مواجهیم، با یه قهقرای نامتوازن مواجهیم، اما از جهت لاحقه مسئله، مسئله بسیار پرکار کرد، بسیار پرثمر و بسیار تأکید میکنم با قید مفیده. یعنی فایده رو نمیتونیم نادیده بگیریم. خب حالا معمولا ماها حالا محققین و آیونی که الان تو جلسه ما حضور دارن و رشته تخصصیشون فرهنگ، اونا از ما جلوتر، ماها از اونها عقبتر، اما با یه نگاه دیگه همه ماها در مقابل یه عده دیگه تو حوزه دانشگاهی فعلیمون، و در نگاه سومی همه ماها تو حوزه مطالعات فرهنگی تو ایران نسبت به اون موضوعی که امروز اسمش میشه فرهنگ تو غرب تو کمدی. یعنی اونا مدعیان که صدای اونها اینجا شنیده نمیشه یا نشده، ما هم سلمنا نشنیدیم. من الان بنام رو این گذاشتم، من نمیخوام جست مخالف بگیرم، میخوام فرض کنم نشنیدیم، بریم بشنویم، تلاش کنیم ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته ای وسط. چون یک این خلأ ماست. من پیشنهاد میکنم دوستان بخواد برای این منظری که دارم عرض میکنم مقدمه آقای مطهری رو بر اصول فلسفه یه نگاهی بکنم، تا این حسی رو که خودم دارم بخشش به شما هم منتقل بشه. ما باید و باید و باید و باید و باید فرض کنیم نمیدونیم، لذا اصلا هم نمیخوام با ادبیات منطق استاتیک اسلامی یونانی غلط تو نگاه اونا برم به جنگ تعاریف و بررسی های اونا، نمیخوام این کارو بکنم. اما یه مسئله واقعیه، بالاخره منم اینم، من که میگم من یعنی ما، یعنی ما شما ما هممون، ما اینیم، ما این زبانمونه، ما یه زبان صفر و یکی علمی داریم که اونم بر اساس آموزهای عقلی فلسفی مونه. ما باید تلاش کنیم مطالب اونا رو اونطور که هست بفهمیم، اما با کانورت کردنش به زبان خودمون، چون زبان ما اینه. الان هم نمیخوام بحث اصولی کنم، یا نمیخوام یه بحث زبانشناسانه کنم، یا یه بحث پدیدارشناسانه کنم، اصلا ما به حرفای اونا میرسیم یا نمیرسیم، اینا برای حوزه‌های دیگه. من فکر میکنم همون راهی که مرحوم آقای مطهری رفت راه بسیار درستیه. اون راه هم شاخصش با نظر به خروجی و نتیجه است. یعنی درسته که من وقتی یه مفهومی رو بخوام تعبیر کنم بگن فرهنگ، به من بگن انسان، به من بگن فلسفه، به من بگن ادبیات، به من بگن هنر، من این مفاهیم رو میارم، اینا یه کاراکترن دیگه، هر کدومشون یه تعاریفی دارن، اینو میارم میبرم توی نگاه من به عالم و هستی و پردازش میکنم، میرسم به این مفهوم. بعد اینی که من تو این پردازش بهش میرسم، اون بنده خدا میگه سیر از گرسنه خبر نداره، سوار از پیاده. من این رو میفهمم، لزوم نمیخوام این کار رو انجام بدم. اینجا هم این سوال پیش میاد که اصلا کدوم درسته. این سوالم الان نمیخوام بررسیش کنم، اینا برمیگره به حوزه‌های معرفت شناختی و زبان شناختی، اینم نمیخوام انجام بدم. خب آیا راه این که من حرف اونا رو بفهمم که نگیم سیر از گرسنه خبر نداره سوار از پیاده، یا اونا حرف من رو بفهمن که این اتفاق نیفته؟ نظامونم بدتمیزی نباشه خودمون رو بذاریم بیره بگیم ما زبان اونا، نه اونا هم از زبان ما رو بفهمن. این تعامله، این حسها و نگاه ها و عاطفه ها بعضی وقتا بحث رو خراب میکنه. نه ما هم حرفشون و اونا هم حرفمون رو بفهمن، هممون هم با هم برادریم، حالا گاهی اوقات هم برادر خواهریم. چه اتفاقی میفته این وسط؟ راهی برای اینکه به یه عنصر مشترک برسیم باید پیدا کنیم. اون راه نگاه به خروجیه، اون راه نگاه به خروجیه، خیلی حساسیت انتزاعی نداریم، میخوایم به خروجی برسیم. این خروجی آقا حجت تو تعاریف ما منطقیه، خدا رحمت کنه آقای مطهر رضوان الله علیه در نظام حقوق زن با همین مشرب و منش میره جلو، تو خدمات متقابل اسلام و ایران با همین منش حرکت میکنه، تو تعلیم و تربیت با همین منش حرکت میکنه. عرض کنم محضر شما شکل منطقیشم آقای مظفر بهمون یاد داده. آقای مظفر رو اگر نگاه بکنید، چون بحثمون بحث تصوریه الان، فعلا با زبون اسلامی دارم میگم، یعنی زبون خودمون، بحث ما یه بحث تصوریه، میخوایم ببینیم فرهنگ چیه، بعد ببینیم روابط اجتماعی چیه، بعد ریز موضوعاتش. اگر مثلا از بین روابط اجتماعی ما انتخاب میکنیم بحث فردگرایی و جمعگرایی رو بررسی کنیم، این چیان اینا، بعد حالا از تو فردگرایی جمعگرایی برسیم به ریز موضوعات بعدیش، اونا چیان میخوایم بحث کنیم. ما بحثمون فعلا تصوریه، یعنی اول میخوام ببینم این چیه، این فردگرایی چیه، این روابط اجتماعی که میگن چیست، این رو بخوایم ببینیم. اول فرهنگ، بحث ما بحث تصوریه. اگر نگاه بکنید به المنطق آقای مظفر، آقای مظفر در پایان بحث تعریف دو تا مطلب رو میگه، میگه که اینها قبلا سابقه نداشته، من دارم میگم براتون و از منطق حدیث وام گرفتم، یکی مسئله طریقه استقرا و یکی هم مسئله تعریف به مثال. طریقه استقرا که آقای مظفر میگه غیر از استقرایی که مرحوم صدر میگه، حواستون باشه این مقالطه اتفاق نیفته، اون طریق استقرایی که آقای مظفر میگه الان بحث تصوریه، اونی که آقای صدر میگه من اصلا بحث تصدیقیه. اونجا تو بحث حجج منطق ما بحث میکنیم سر سه روش تمثیل و استقرا و قیاس، بعد استقرا تقسیم میشه به تام و ناقص، استقرا تام فایده حاصل نمیشه در خیلی از حوزه ها، یکم عقب تر بریم قیاس معلوم نیست در مادیات به درد بخوره، حالا به دلائلی یا به خاطر اون معنای مشهوری که از قضیه الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا وجود داره. پس آخرش این چی میشه؟ این قیاس پذیر نیست، ما هم نوکر اینیم تو عالم ماده، تو عالم ای، لذا متهم میشه به انتزاعی بودن. قیاس اینو به ما نمیده، ما هم نوکر اینی، ما مطلوبمون تمام المطلوبمون وجهه المطلوبمون نظر به اینه، لذا قیاس به درد نمیخوره. البته این تعریف از این قاعده الجزئی لا یکون و کاسبا ولا مکتسبا این معنا غلطه، مشهوره اما غلطه، تحقیقش هم توی اول نهایی ما خودمون انجام دادیم، گفتیم، توضیح دادیم، بخشش رو مرحوم آقای مطهری در مقدمه ارزش معلومات گفتن، حالا رفرنس داره. بالاخره یه نگاه منطق مظلومه رفقا، اینو تو پرانتز داشته باشید از من، منطق مظلومه. من یکی از دلایلی که طلبه ها دانشجوها وقتی میگن آقا میخوایم مثلا درس بخونیم الان چی کار کنیم، میگم آقا برید از مثلا اصول شروع کنیم. خب منطق رو چه کار کنیم؟ میگن اصول مبتنی بر منطقه. زیاد منطق رو پیشنهاد نمی کنم، جرعتم ندارم مخالفت کنم با مشهور، بعد مجبورم اگه خیلی بخوام توضیح بدم بگم منطقا منطق مقدمه اما خارجا مقدم نیست، چون خارجا اون چیزی که امروز به اسم منطق داره بحث میشه ما رو به یک سپتیسیسم منطقی میرسونه و این منطق غیر اون چیزیه که شیخ الرئیس بهش میگفته منطق. بله، یعنی اون موقع وقتی از این منطق خارج میشیم میگیم الحق و ما نتقبهی ملا امین از ترابادی اخباری، این بلاییست که سر منطق آمده است. اگه کسی به من بگه اون منطقی که ما بهش نیاز داریم تا آخر چیه، میگم آشنا با منطق شهید مطهری، میگم رساله دکترای شهید مفتح، میگم رساله منطقیات آقای فاضل تونی استاد علامه حسنزاده و آیت الله جمادی علامه محمد حسین تونی که دانشگاه تهران درس میگفتن، علامه حسنزاده شرف خصوص بیششون خوندن رضوان الله تعالی علیه و حفظهم الله تعالی انشاءالله. اون نیست الان منطق مظلوم متاسفانه. حالا بالاخره بعد وقتی این اتفاق افتاد اونا گفتن پس ما برای ما به احتیاجمون که این علوم مادیه چه کار کنیم، این مسئله استاذ المنطقی للاستقراء مرحوم صدر آمد که این خلا و حل کنه. البته مرحوم صدر خواست این مطلب رو در نقل یا در حوزه نقل درست کنه، چون حوزه نقل هم مثل حوزه حس متکثر الوقوع در خارج و همون ماجرای الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا در قاعده هرم نقلیات ما محققه، همونطور که در قاعده هرم عالم هستی و ماده محققه. چون سعی کردیم میخوام بگم یعنی اون طریق استقرا که دارم میگم المنطق رو با اون اشتباه نگیریم، ما اون مال حجج مال تصدیقاته مال احکام، این طریق استقرا برای بحث معرف و تصور و اینهاست. و کیفکان این کاری که ما الان داریم انجام میدیم پیش خود اونها هم یه چیزی مثل همون تعریف به مثال و طریقه استقرایست که آقای مظفر توضیح میده. لذا خود آقای مظفر رو اگر نگاه بکنید به المنطق میگه که بله اگر کسی بخواد از نقطه نظر جامعیت و مانعیت توی حرفا نگاه بکنه، خیلی ببخشید اگر کسی بخواد از نقطه نظر دست شما درد نکنه، اگه کسی بخواد از نقطه نظر یه چایی هم دست شما در
کمرنگ
باشه پررنگ باشه دست شما در نه، حالا پررنگش هم حرام نیست. عرض کنم محضر شما از نقطه از نقطه نظر منطق برهانی ما نگاه بکنه، میگه که تعریف خدای مظفر، میگه طریقه استقرا تعریف به مثالمون چیز نیست، جامعیت مانعیت نداره، شروط باب تعریف رو بعضیاشو واجد نیست. اما آقای اسدی خوب است، من این توضیحو دادم که این سبک، یعنی یه روزی اگر آقای بیاتی بخوان این کاریو که داریم انجام میدیم مدیریت دانش کنن، برگردن تحلیل کنن، این کار ما نیمه حجت حداقل، نه اینکه صرفا به خاطر اینکه میخوایم با غرب رفیق بشیم، به خاطر یه منطق تعاملی و یه منطق عقلایی و عقل عملی داریم میریم به استقبال حرفاشون، نه از پشتوانه علمی منطقی اسلامی هم یه نیمچه حمایتی میشه این سبک کارمون. متوجه شد من این تیکر رو توضیح دادم برای این بود. بله حالا من اینجا خیلی حرف دارم، خود این میتونه موضوع دو سه جلسه بحث بشه، همین چیزی که الان توضیح دادم میتونه ما رو تقریب کنه به قبل. بله یه روزی باید شماها تلاش بکنید سر مسئله سبک اجتهادی شهید مطهری و اینکه این رو یکم همایش براش بذاریم، روش کار کنیم، مقاله براش بنویسیم. خیلی این مطالب از توش در میاد، خیلی خیلی این مطالب از توش در میاد. شاید واضح ترین کسی که اینجور کار کرده تو فقه سنتی مرحوم آقای مطهری باشه، یعنی حداقل من تو تحقیقاتم به وضوح آقای مطهری کسی دیگه رو پیدا نکردم. بقیه رو میشه ازشون موافقت گرفت، نه سیسته موافقت، عبارت هایی دارن شاهدن، اما سیستم آقای موسی. این رو میتونیم انجام بدیم. خب اون چیه؟ طریق استقراء تعریف به مثال به ما چی میگه؟ میگه درسته که تو زبون اونو نمیفهمی، درسته اونم زبون تو رو نمیفهمه، تو بهش میگه اپه، اونم بهت میگه که سیب، اونم بهت میگه تفاح، نمیفهمید. خب میشه مصداقشو بذاریم جلوش، اینه تمام میشه، اینه
ندیدیش؟ خب اینه، اونم هست، اونم هست. بعد هم زردشو نشون میدیم، هم سبزشو نشون میدیم، هم قرمزشو نشون میدیم. بعد یواش یواش با این تکثر مصادیق این مشکل حل میشه، به مفاهمه میرسیم. این یعنی حرکت از زمین. طبعا آقای هاشمی تایید میکنن که بعدا این بحثی که ما الان داریم به این شکل مطرح میکنیم برای اون چنان بحث هامون که سیر لمی، آقای فائز یادتون هست اوائل سیر لمی یا سیر از زمین و انی، آقای دکتر بیاتی به دردمون میخورن اینا، من دارم پشتوانه میدم به بحث. حالا با این نگاه ما
در همه چیزو میشه نشون بدیم
جانم؟
مثل سیبه.
گام بعدیم الان میخوام همین رو عرض کنم. دقیقا سوال بعد رو مطرح کردید، دقیقا سوال بعد رو مطرح کردید. انعم الله علیکم. الان عرض میکنم در مورد این مسئله، ما باید سعی کنیم یه اتفاق برامون بیفته. اگه بتونیم از این طریق استقرا و تعریف به مثال این چنین کاری استفاده کنیم، ما با این یه پلی درست میکنیم برای یک دره ای که این دره دره مخوفی شده. هی میگیم ما اونا رو نمیفهمیم چی میگن، اونا هم میگن ما نمیفهمیم شما چی میگید. آخرش پردازش میکنیم، یه هرمی میسازیم، بعد یه آقای میاد یکی میزنه زیرش میخوره زمین، میگه این غیر از اون چیزیه که اونا میگفتن. چقدر شما مواجه شدید با این جمله، با این کلمه؟ ببینید الان، ببینید واقعی دارم میگم، من میخوام صحنه میدانی دیده بشه. یه بار صحنه رو باز کنیم بفهمیم میخوایم سر کیو بتراشیم. الان امروز کثیرم ما رفقای دانشگاهی ما به ما آخوندا میگن آقا شما اینی که دارید، اینایی که نشد، نشد. کثیرم ما اتفاق میفته. حالا یه زمانی 10 سال پیش این مسئله تو مفاهیم متافیزیکی میافتاد، یعنی ما آخرش دعوا که میکردیم اصلا بریم عقبتر اصول فلسفه مارکسیستا، الله میگه به ما میگن بابا اونی که ما بهش میگیم ماده غیر اینه که شما بهش میگید ماده، اونی که ما بهش میگیم انرژی غیر اینه که شما بهش میگید انرژی. فیزیک داره میگه بابا اونی که من میگم ماده غیر اونیه که توی فیلسوف بهش میگی ماده. علامه اوور تو اصول فلسفه نشون داد نه بابا عمو بابا یه چی میگه. خب میگم این سوال اون موقع تو مفاهیم متافیزیکی، اومدیم جلوتر تو مفاهیم معرفت شناسانه اتفاق افتاد. خود کلمه ذهن، کلمه بعد مفاهیم مقولات ثانی، مقولات اولا، اینا همین سوال سقراش اونا بود. انسان، بخت، آینده، اینا مفاهیمی که دعوا شده روش باز تو همین فضا. بعد یواش یواش اومد تو حوزه‌های علمی. امروز هم به برکت آقا، به برکت آقا، به برکت آقا، ما یواش یواش از حوزه فلسفه‌های مضاف بعد از اینکه کار انجام دادیم، شکر الله مساعیهم الجمیله، اومدیم الان تو حوزه فقه، یعنی فلسفه مضاف ما رسید به فقه مضاف. باز هنوز اون سؤاله هست. بزرگوار شما داری مثلا فقه مثلا روابط اجتماعی میگی، این چیزی که شما بشکی فقه روابط اجتماعی غیر اون چیزی که ما بهش نیاز داریم بشکی فقه روابط اجتماعی. ما لا مشاحت فی الاصطلاح، تو بهش بگو فقه، منم میگم فقه. کلمه فقه شما آخوندا گفتید، ما دانشگاهی هم بهش میگیم فقه. روابط اجتماعی هم ما میگفتیم، شما هم دارید بهش میگید روابط اجتماعی. وحدت حوزه و دانشگاه تو عنوان شکل گرفت، شما فقهشو گفتید، من روابط اجتماعیش. اما حالا این کلمه فقه روابط اجتماعی اون چیزی که من ازش میخوام غیر اون چیزیه که تو داری میگی، یعنی اون چیزی که شما دارید تحقیق میکنی پشتوانه نیاز من رو زمین قرار نمیگیره. این هست. معلوم روابط اجتماعی پیاده کردم چون یک مثال دیگه میزدم تعرض میشد به بقیه حوزه‌ها. همین مشکل هم تو بقیه حوزه هم هست، همین مشکل هم تو بقیه حوزه. بابا تو بقیه الان تو حوزه‌های جدی نظام وجود، آقا فقه المقاومه، فقه الجهاد، اون چیزی که ما بهش میگیم مقاومت و جهاد با اون چیزی که الان بچهای سپاه قدس نیاز دارن انقدر نه، اما بازم متفاوته. ما بهش میگیم فقه امنیت. این هست. رضا باید این رو حل کنیم، باید این رو حل کنیم. خب منم اینجا واقعا نیتم این نیست، یعنی من نیت جلسه اولم رو گفتم، گفتم متد بحثی رو که من دنبالشم یه متد مسئله محوریه. این متد مسئله محور به نظرم متدیه که هم قریب به چیزی که زمین دانشگاه و روز از ما میخواد، هم نزدیک به سبک حوزوی مونه. یعنی ما تعریف وسیله هم که میخونیم مسئله محور جلو میریم، یعنی میگیم آه مکلف الان میخواد نماز بخونه، اذانش چجور بگه، اقامهشو چجور بگه، یا آقایی که فرهنگ کار کف میدانه میگه از دل ما سخن گفتی، ما هم همینه میخواییم، ما هم اینجور میخواییم بهمون گفته بشه، میخواییم رو زمین حرف بزنیم. از من گفتم ما میخوایم متدمون رو متد مسئله محور قرار بدیم، مسئله محور جلو میریم. من مقاومت کردم، بعضی از سوالاتی که پیش میومد اینجا قطعا سوالات هرمی علمه، یعنی ما تا قاعده ها تا کبریات مادر هرم حل نکنیم به مسائل روزمینش نمیرسیدیم، اما گفتم فعلا با طریقه استقرا میریم مسئله ها رو حل میکنیم، بعد که 10 تا 15 تا مسئله حل کردیم سعی میکنیم از اونا برگردیم کبریاتمون رو بفهمیم، که خدای نکرده دچار خطای در دید و مفاهیم انتزاعی نشیم. یعنی این فضایی بود که ما دنبالش بودیم. اما یه چیزی رو ما باید اینجا حل کنیم، اینا همه توضیحات من بود، اما یه چیزی رو این وسط ما باید حل کنیم رفقا، یعنی این رو اگه حل نکنیم واقعا دیگه نمیشه. اونم اینه، با همین نگاه من آخر باید بفهمم او چیزی که امروز ولید غرب اسمش فرهنگه، اسمش فرهنگ روابط اجتماعیه، اسمش مسئله فردگرایی و جمعگراییه، اسمش مسئله دوراهی اجتماعیه، مثلا این چیه؟ اینو ما باید بفهمم. اینجاش میشه بحث کلی، بحث انتزاعی. این بحث کلی نیست، این تصور موضوع مسئله است. ما میخواییم فرضیه تحقیقمون رو معلوم کنیم، میخواییم فرضیه تحقیقمون رو معلوم کنیم، مجبوریم پیشینش رو ببینیم تا فرضیه تحقیقمون معلوم بشه. انقدش رو باید داشته باشیم. این یه نکته. نکته دوم این که حالا خواهید دید بخشی از مطالبی که تو پیشینه این مسئله داره مطرح میشه دخیل تو استنتاج تو مسئله است، و من چون بعدن میخوام دعوا نشه عنصرهاشو باید معلوم کنم. بعد تو یه جمله ممکنه بگم آقا من مسلمونم کاری به این ندارم، حتی چرا کاری به این ندارم، یعنی چراییش ممکنه از فقه مسئله محور ما خارج باشه، ما این اصل موضوع بگیریم تا یه روزی بخوایم در موردش تحقیق کنیم. مثل اینکه مثلا ببینید یه مسئله عقلیشو مثال بزنم، نه مسئله شرعیش که دعوا میشه، مسئله عقلیشو مثال بزنم. مثلا ممکنه واقعا ما وقتی داریم توضیح میدیم یه مسئله ای رو، واقعا خود طرح این مسئله مبتنی یه شک گرایی در اندیشه باشه. خب من شک گرا نیستم. حالا چرا شک گرا نیستی؟ بریم عرفت شناسی بخون. من نیستم. قل یا ایها السالکون لا اصلکم و تسلکون. تا من دیگه مبتنی بر این میرم جلو. بعد ممکنه بعضی از این مؤلفه ها پیکره موضوع رو تشکیل بده. آقای فائزی بعضی وقتا بعضی از این مؤلفه ها جوانبه، بعضی وقتا تو خود موضوعه، لذا من تا موضوع شناسی نکنم فرضیه تحقیقم پا نمیگیره، و چون این موضوع ولید غربه باید ببینم اونا چی میگن. اینم تا اینجا معلوم شد آقا؟ این تا اینجا معلوم شد؟ خب حالا عنایت کنید، چون من تا اینجا اومدم و نمیخوامم اینقدر هی احاله به مجهول بدم، یه فکر میکنم وقتمون گذشته، من یه 3-4 دقیقه توقف میدم، یه استراحتی و جلسه بعد رو ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.